برابر خواهد کرد که هم برای خودش خوبه هم برای نام پدرش. پس ببینید صرف این که فقط من هی به فرزندم میگم بیا در مغازه تابستون منزلی چون ممکنه مادرت رو یکم اذیت کنه چون ما پسر بچه‌ها یکم غیر قابل کنترلیم بخصوص تو دوران دبستان و دوران تا ششم هفتم، صرف این که من فقط بیام تو محل کار که مادرم رو خیلی آزار ندم کافی نیست. من پدر باید اصول مهارتی این کار رو کم کم به بچم یاد بدم، در ضمن تشویقش هم کنم نکات علمی روز رو یاد بگیره. یعنی این بچه مثلا یاد بگیره که باید یه پیج اینستاگرام برای مغازه پدر باز کنه، عکس بعضی از کالاها رو بذاره، چون دنیای فروش امروز با دنیای فروش این پدر محترم که ممکنه است 15 سال پیش این کارو شروع کرده کمی متفاوت.
درسته. خیلی عالی. یه نکته مهم دیگه که در بخش گزارشی به نظر من برجسته اومد اینه که خیلی وقتا ما بعضی از مشاغل و سمبل و الگو قرار میدیم. مثلا حالا صحبتی که شد، پسرا دوست دارن پلیس بشن یا خلبان بشن. چرا فقط چطور شد که این دوتا شغل شدن سمبل؟ یعنی که خانواده ها مثلا میگن که نه برو دکتر بشو که بعداً پولدار بشی، یا مثلا برو مهندس بشو که بچه اجتماعی خوبی داشته باشه. مثلا کسی هدایت نمیکنه بچه‌شو برو مثلا نمیدونم، یعنی با توجه به اینکه همه مشاغل شریفن ولی کسی نمیگه برو بچه‌شو
یه کار دیگه اپراتوری یاد بگیر. ببینید بذارید سوال شما رو بعد از یه مقدمه عرض کنم. اولا که ما والدین باید اولا انتظارات معقولی از بچه‌هامون در رابطه با تحصیل و یادگیری داشته باشیم. لطفاً 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 بچه‌هاتون رو با کسی مقایسه نکنید. هیچ کودکی حتی با برادر یا خواهرش هم قابل مقایسه نیست، چون ما آدم ها از نظر شخصیتی یه مقدار از وراثت بهمون میرسه، بقیهش برمیگرده به اینکه چه دوستایی داشتیم، تو کدوم دانشگاه یا مدرسه درس خوندیم،
مثلا ویژگی شخصیتی.
آره ما پسرها کجا رفتیم خدمت سربازی انجام دادیم. پس لطفاً بچه‌ها رو مقایسه نکنید، راهنمایی کنید. دو، حتماً الگوهای درستی به بچه‌هامون نشون بدیم. سومین موضوع اینه که حتما اصول ارزش‌ها رو در خانواده تعریف کنیم و به اطلاع بچه‌ها برسونیم. صرفاً هم منظورم، حالا بعضی موقع میگیم ارزش‌ها، همه میرن فقط سراغ ارزش‌های مذهبی که البته مهمه به جای خود، ولی ارزش مفید بودن برای جامعه، ارزش حل کردن دردی از جامعه، چون فقط پزشک درد جامعه رو حل نمی‌کنه، یه مهندس هم حل می‌کنه،
یه مشاور هم
تولید کفش هم حل می‌کنه. چهارمین موضوع اینه که حتما به بچه‌هامون اینو یاد بدیم، حتی تشویقشون کنیم که یادگیری ارزشمنده. من به فرزندم نمیگم چیو یاد بگیر، ولی بهش میگم دانستن مهمه. پس لطفاً برو یاد بگیر یه مهارتیو. و آخرین موضوع هم رابطه بین بچه‌ها. قطعاً پدر با فرزند اگر رابطه خوبی نداشته باشه این انتقال به سختی انجام خواهد شد. ولی برگردیم روی فرمایش شما که چرا بچه‌ها دنبال الگوی یک پلیس هستند، دو خلبان هستند، سه دکتر. این به خاطر اینه که خانواده‌ها اگر به بچه‌هاشون الگوهای خوبی معرفی نکنن، بچه‌ها شروع می‌کنن در پیرامون دنبال الگو گشتن. یکی از بزرگترین پیرامونایی که الان برای بچه‌ها وجود داره تلویزیونه. حالا برنامه‌هایی که ساخته میشه و عموماً هم توی برنامه‌ها نشون داده میشه. حالا من نمیدونم این کارگردانای محترم تعامدن این کارو میکنن یا بر حسب اتفاق سناریو، که عموماً میبینن اگه طرف پزشکه خیلی، اگر طرف مثلا خلبانه بعض خونه زندگیش خیلی خوبه، خب به تبع بچه جذب میشه. من جالبه بهتون بگم الان تو جامعه ما علاقه شدیدی در بچه‌های یا تینیجر بین 12 سال تا 24 سال به ورزش به خصوص فوتبال و والیبال الان ایجاد شده. چرا؟ چون تو تلویزیون میبینن، از تلویزیون مهمتر شبکه‌های اجتماعی باز میکنن، عکس حالا عزیزانی که ورزشکارن مشخصا فوتبالیستا یا والیبالیستا، بعضا هنرپیشه ها. الان ما گرایش خیلی شدیدی داریم در جوانان، چه دختر خانم ها چه آقا پسر ها، که روی این سه تا موضوع. حتی جالبه که نظرسنجی که انجام شده تینیجر ما عموما به اینا علاقه بیشتر دارن تا به شغل پزشکی و وکالت ما... و اینجور چیزا. درست.
پس در حقیقت مایم که اینا رو پررنگ میکنیم که بچه‌ها میرن به سمتشون، میتونیم هدایتشون بکنیم مشاغل دیگر هم ببینن یا از نزدیک کار بکنن، لمس بکنن.
آزاد بذاریم
اگر واقعا کسی دوست داره مثلا گل و گیاه پرورش بده، چه اشکالی داره ببریم یه باغبون از نزدیک ببینه.
ولی من عرضمو بس کنم به عرض اول برنامه که عرض کردم، مهارت، علاقه‌مندی و انجام کار با کیفیت.
درسته.
این سه تا موقعی به وجود میاد که من به کار علاقه دارم.
درسته.
پس اولیای محترم باید به بچه‌هاشون آگاهی بدن، بعد بذارن بچه که انتخاب کرد، من به عنوان پدر مادر بسته رو براش فراهم میکنم. یعنی بذارید رای دور نرم، من خودم با اینکه فرزند خودم،
بله،
فرزند پسرم لیسانس مهندسی صنایع داره، یعنی کاملا در رابطه با رشته من، کار منم داره میبینه چند نظر اجتماعی چند نظر درآمدی، ولی وقتی من فهمیدم به پزشکی علاقه داره، من فقط تنها کاری که کردم گفتم پسر عزیزم من برات چی کار بکنم. من بستر حالا یه مقدار خودم آگاهی داشتم که برای اینکه ایشون بره تو رشته پزشکی بستر رو فراهم کنم، دو هم گفتم اوکی تو این مسیر که داری میری هر جا کمک من لازمه، چون میدونم تو اون کاری که علاقه داره قطعا
موفق میشه،
برای مهارت آموزیش هم وقت میذاره، پس موفق خواهد.
خیلی عالی. چند بار تلفن داریم آقای دکتر؟ بشنویم. 22 65 25 25 و صدای شما عزیزم.
مصوبی هم شغلم خدمات اتومبیل فنیه، پسرم هم همین کار ادامه داد الحمدلله الان موفقه، ولی باید علاقه باشه، عشق باشه، به زور نمیشه، اینها باید خودشون علاقه من باشن، خودشون آمادگی داشته باشن، خودشون بخوام، ولی به اجبار باید خود افکار شخص اصلا فنی نیه، اصلا افکارش به این کار نمیخوره، نباید اجبار کرد، باید ببینیم خودش چی میخواد. در خیلی جاها حتی بچه ها بزرگ میشن تا خیلی کشورها تا 17-18 سالگی خیلی مسائل خودشون انتخاب میکنن، پس بنابراین شوق انتخاب کردن به اجبار نیست.
تو گذشته بچه ها کارو پیشه پدرشون رو از جا میدادم، الان متاسفانه کمرنگ شده، همه دنبال میزن و دنبال این که تلاش آنچنان نکنن، ولی نمیگم و مثلا رسم بدیه الان که خواهم پیشرفت کنن، ولی به نظر من رسم رسومات قدیم رو اگه بخوام پیاده بکنیم، بیکاری کمتر میشه، اشتغال بیشتر میشه و همچنین باعث میشه که ازدواج بیشتری توی جوانان صورت بگیره.
فکر میکنم که اگه شغل باید انتخاب بشه، انتخاب بشه. این مهم نیست که من دوست داشته باشم بچم شغل منو داشته باشه یا نه. بهتر شرایطی ایجاد بکنیم که ایشون خودش انتخاب بکنه. و البته وقتی شغل پدر رو دوست داره، طبیعتاً ممکنه خودش میل بکنه به سمت شغل پدر. و بیشتر کارهای خانوادگی هم کفش و خودروسازی و اینا که خانوادگی هستن، معمولاً موفقن. تو دنیا حتی تو ایران معمولا موفقم، چون تجربیات و آگاهی ها نسبت به اون شغل افزایش پیدا کرده، توی رقابت و توی کار بهتر موفق تر عمل میکنه.
به نظر من این تجربه، یعنی باید بذاری این مسیر اون فرزن بره، حالا مراقبش باشی که مثلا مسیر خطایی رو نره، به موفقیت برسه، ولی اون شغلی که دوست داره به تجربه کنه. من خودم پدرم کاسب بود و عشق علاقه به ماشین داشتیم، اومدیم رو ماشین و این کار رو تجربه کردیم، دیدیم این کار اونجوری که باید شاید خوب نیست، همون کاسبی بهتر بوده که پدرمون میرفته و مطمئنم پدرهای ما چهار تا پیرم بیشتر پاره کردن و تجربه بیشتری داشتن و این حرف گوش نکردن ما شاید بعضی جا به ضررمون باشه، جایی هم به سودمون باشه، ولی باید تو زندگی سعی کنیم حرف بزرگترها رو گوش کنیم، مطمئنن اونا شاید سواد نداشته باشن ولی تجربهشون از ما بیشتره.
ممنونم از شما دوستان عزیز که تماس گرفتیم با برنامه خودتون، به شماره 22 65 25 25 نظرتون راجع به موضوع برنامه به ما گفتیم. برای ما قابل احترام همه نظرهای شما شنوندگان عزیز. آقای دکتر محمود آسیه‌جی، کارشناس کسب و کار و کارآفرینی، با ما در استودیو همراه هستن. آقای دکتر، نظرتون راجع به تلفن‌ها چیه؟
خواهش میکنم. ببینید، حالا این تلفن‌ها که فرمودید، واسه اون دوستی که خدمات اتومبیل دارم فرزندم خیلی علاقه من نیست، من به این دوست عزیز عرض میکنم که شما باید دیدگاه خوبی از شغل در منزل برای فرزندان ایجاد میکردید. شغل خوبی، درآمد خوبی هم داره، ولی که فرزند شما الان علاقه من نیست، نمیگیم 100%، ما میگیم 90% حداقل نحوه توضیح این شغل، تعریف از این شغل و اصلا ساختن این شغل برای ذهن کودکان به نوع گفتار پدر یا مادر که میخواد شغلشو فرزندش ادامه بده رب داره.
یه سری چیزا هم هست آقای دکتر، ببین درست میگم یا اشتباه میگم، مثلا همین شغل نمایشگاهداری یا حالا مشاغل دیگه که فرزند داره میبینه، مثلا نیاز به حضور پدر داره، پدر نیست، پدر کاسب بازاری، از صبح میره تا ساعت 11 12 شب برمیگرده منزل. وقتی که بچه این خلأ رو حس میکنه، میگه که خب من خلأ وجود پدر رو داشتم، یعنی پدر نبوده تو خونه، اسمم بوده. بله. پس من سعی میکنم که این شغلو هر چند پول سازه نداشته باشم، ولی بابای خوبی باشم.
عرض کردم فرزندان به شرایط محیطی اول خانواده بعد بیرون نگاه میکنن. بله، الان ما مثلا باز یه کار آماری انجام شده، خیلی از فرزندانی که پدرشون خاربار فروشی داره خیلی علاقه به ادامه شغل پدر ندارن، چون نمیدونم میدونید یا نه، خاربار فروش های اصطلاحی تو خودشون دارن، میگن وقتی یه مغازه، حالا ما الان میگیم سوپرمارکت، سوپرمارکت داری پاشیکسته مغازه‌ای،
درسته؟ همیشه باب باز
این اصطلاح دقیقا تعبیر فرمایش شماست. من باید از 6 صبح برم در به مغازه تا حالا 10 شب 11 شب، بخاطر همین رغبت ندارن. بله، کاملا درسته، این بچه‌ها نگاه میکنن، بچه‌ها یاد میگیرن، ولی باز مهمه که من چه جوری توضیح بدم. شاید مثلا میگم برای یه جراح همین قضیه وجود داره. بله. صبح میره بیمارستان تا ظهر هست، بعد غروب میره مطب تا مثلا 9 شب، ولی ما نگاه میکنیم میبینیم تو اون خانواده الان سه نسله که پزشکن و جراحن، یعنی دقیقاً بین اون 15 16 یا 20 تخصص پزشکی همون. چرا؟ چون اونجا همون وظیفه‌ای که چند دقیقه قبل عرض کردم، وظیفه من خانواده و والدینه که ضمن اینکه در مورد کارم سختی‌هاش و یعنی نکات مثبت و منفیش برای فرزندم توضیح میدم، به اون مسئولیت اجتماعی، به تأثیرگذاری در جامعه و مفید بودن در جامعه هم اشاره کنم. اون موقع دیدگاه بچه میتونه کمی متفاوت باشه. معمولاً در 90% اوقات فرزندان اینو درک میکنن و میپذیرن، ولی البته 10% هم هست که شما هر چقدر چون ممکنه بعضی از عزیزان پدر مادر عرایز بنده رو بشنن و میگن من هر چقدر تلاش کردم نشد. بله، 10% هم احتمال داره تأثیر نذاشته باشه. و اینجا من به پدر مادرهای عزیز عرض میکنم که خیلی به خودتون سخت نگیرید اون 10%.
بله.
چرا؟ چون شخصیت فرزندان ما از ما، هم من هم مادر فرزندم، بهش به ارث رسیده. تازه این ژنومی که به ایشون رسیده 10 نسل از طرف پدر من، 10 نسل از طرف مادر من. پس اصلا بعید نیست که من تو چند تا فرزندم یکیشون یه ویژگی‌های شخصیتی داشته باشه که از 3 نسل قبل‌تر من این ژن اومده و به ایشون رسیده. حالا من یه آدمیم، آدم برونگراییم، کارم، شغلم، من خودمو میگم، همش در حال صحبت کردن، سخنرانی کردن، سمینار، مسافرت، و اصلا لذت میبرم از این کارها، علی رغم این که بله. خیلی ها فکر میکنن خسته میشم، نه، ولی ممکنه فرزند من اگه آدم درونگرایی باشه، این تب و تاب و این بروبیا اصلا براش خیلی جذاب نیست. پس این 10% اگر تأثیر نداره خیلی
نگران نباشن. متشکرم. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه به توان زندگی از رادیو اقتصاد. بعضی وقتا برای کاهش هزینه‌ها تو زندگیمون مجبوریم تصمیم‌های سخت بگیریم. منظورم سفر نرفتن و غذای خوب نخوردن و لباس نخریدن نیست. منظورم تصمیم‌های سخت واقعیه. مثلا زوجی که تازه ازدواج کردن و دوست دارن خیلی سریع برن سر خونه زندگی خودشون ولی مجبورن چندین سال در دوران عقد بمونن تا پولاشون رو پس انداز بکنن و جمع بکنن تا بلکه بتونن یه خونه کوچیک بخرن، چون میدونن اگه زندگی مشترک و هزینه ها شروع بشه ممکنه خونه خریدن براشون یه رویا بشه. تصمیمای سختی که همه باهاش مخالفت میکنن ولی اون زوج و جوون مجبورن که اجرایش کنن. همطور که مطالعه هستی یه بخشی داریم در برنامه به توان زندگی که کمک میکنه هزینه هامون رو تو زندگی کاهش بدیم و این بخش رو ما هر روز در برنامه تقدیمتون میکنیم. امروز دوست ما رفتن به سراغ خرید طلای دست دوم. تا حالا به این موضوع فکر کردین؟ میدونین وقتی ما مراجعه میکنین طلای دست دوم بخرین چه نکاتی رو باید رعایت بکنین؟ بشنو لطفا.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، امروز میخوام برای بتوان زندگی با یک استاد دانشگاه و کارشناس طلا و جواهر که در ساخت انواع و اقسام طلا و جواهر آلات هم فعالیت دارن صحبتی داشته باشم. جناب آقای مهندس فرشاد عبدالله‌زاده در خدمتون هستم. روز خوبی داشته باشید. خدا قوت.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
جناب عبدالله‌زاده، نظر باید. شما در ارتباط با طلای دست دوم چی هستش؟
نگاه کنیم، به طور معمول لحاظ اتحادیه خرید و فروش طلای دوم مجاز نیست. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اول از همه خب یه ضربه محکمی به تولید کننده ها میزنه، یعنی طلایی که باید بیاد تو چرخه تولید بازیافت بشه، ذوب بشه، دوباره تولید بشه، این باعث میشه که این ضربه اقتصادی به تولید کننده ها بخوره. در درجه دوم کارهایی که دست دوم هستن دقیقاً عیارش درسته، یه انگی توش هست، یه شماره‌ای هست، یه محکی میزنن، ولی دقیق نیست، چون هر کسی میتونه اون مارکو بزنه توی انگشتر و سنگ‌های محک به وسیله سنگ محک عیار دقیق یک انگشتر در نمیاد. یعنی ما وقتی میبینیم اونجا عیار زده 750، با محک هم که میزنیم یه اپسیلون با حساب درصدی خطا داره، ممکنه 740 باشه، 742 باشه. خب در نتیجه این دقیقا متوجه این نیستن که چند خط پایین تر میخرن، یعنی طلای کمتر از عیار 750 میخرن. از اون گذشته ممکنه داخل طلاهای دست دوم، حالا خدای نکرده بدل باشه، آبکاری شده باشه، شناسایی نشه، واسه همین طلای دست دوم میگن معمولا باید بره ذوب بشه، ریگیری بشه یا عیار سنجی دقیق بشه تا عیارش مشخص بشه. ممکنه حالا اون کار کثیف باشه، اینا همه تأثیر گذاره.
خب طلای کار کرده رو بگذاریم کنار، اگر بخوایم به سمتی ببریم که حالا خودشون طلایی دارن تو خونه بلا استفاده مونده، نسبت به اونا راهکار میدید شما؟
این یکی از پیشنهادهای خیلی خوبه، سوال خیلی خوبی کردین. چون نیا کنین یکی از چیزها هست، خیلی از خانواده ها طلاهایی دارن که استفاده نمیشه، این طلا رو میتونن به سازنده ها بدن، به فروشنده بدن، تعویض بکنن با کارهای نوتر. خب به جای اینکه پول بدن میتونن از همون طلا به عنوان چیز بکنن، هم وزن همون طلا، طلا میگیرن دوباره، هم موجودی طلاشون حفظ میشه و همین که شکل ظاهری و اون مدل جدیدی که میخوان رو به دست میارن. پس این یه راهکار خیلی خوبه که تمام کارهای مثلا خورده ریز کوچولویی که دیگه الان حالا به دلایل مختلف استفاده نمی‌کنن، میتونن همه اینا رو بیارن به سازنده بدن، مدل جدید انتخاب کنن و تبدیل بشه به یه مدل جدید. چرا که نه، خیلی هم به عالی.
بله، این هم از بخش کاهش هزینه ها. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. داریم در خصوص تاثیر شغل والدین بر شغل فرزندان صحبت میکنیم، که ادامه دادن شغل پدر و مادر درست هست یا نه، موضوعی بودش که از ابتدای صحبتمون با آقای دکتر آسیاچی کارشناس کسب و کار و کارآفرینی راجبش صحبت کردیم و پرداختیم. یک مورد تلفن بشنویم، برمیگردیم جمع بندی میکنیم صحبتامونو.
مثال همیشه میگه پدرم ابزار فروشه و یه ابزار فروشه که نه تنها توی شهر خودمون و تو استان خودمون، بلکه توی تهران خیلی از بقولم بزرگای این شغل میشناسنش، از علم و آگاهیش راجع به ابزارهای مختلف استفاده میکنن. از بچگی من شاید میشه گفت از 4-5 سالگی همیشه در مغازه بابام بودم، به شغل بابام هم خیلی علاقه داشتم، هنوزم دارم، ولی پدرم یه جوری یه کاری کرده که دورم کرده از این شغل. مثال همیشه میگه کاسب کسیه که 8 صبح بدون برو برگرد در مغازش باز باشه، یا مثال اگه بهش میگم بابا بیام دکور مغازه رو مرتب بکنیم یا تغییر بدیم، میگه من چندین سال اینجوری کاسبی کردم، تو مغازه ما هم جای این کارا نیست. و همیشه برای پیشرفتایی که من بهش میگم بکن یه دلیلی میاره.
بله ممنونم از شما که تماس گرفتیم با برنامه خودتون، نظرتون رو مطرح کردین آقای دکتر.
خواهش میکنم. بله این یه چالشی از بین نسل قدیم و نسل جدید که هنوز کشور ما وجود داره، ورزه در دنیا هست، ولی خورده کشور ما یکم پررنگتره، چون تو 20 سال اخیر صنعت، تکنولوژی و خیلی فرایندها به شدت تغییر کرده. الان ما در زمینه فروش میبینیم که الان حجم فروش های مثلا مجازی داره سهم خیلی بالایی رو به خودش میگیره. الان شاید بیش از 50% مشتریان قبل از خرید هر چیزی یه سر به شبکه مجازی میزنن، حالا انواع کانال هایی که وجود داره. بله این هست که دیدگاه سنتیه، خب قطعا یه همچین دیدگاهی خیلی شاید این فرزند علاقه من به ادامه کار نکنه، ولی من فقط به این دوستی که الان زنگ زد توصیه میکنم. اول که گفتیم به پدرها میگیم که لطفاً برای بچه‌هاتون مهارت ایجاد کنید، بهشون آگاهی بدید، بستر هم فراهم کنید. حالا که این پدر محترم یکم تو این سه تا زمینه، حداقل در زمینه بستر خیلی کمک نمی‌کنه به این فرزند، من به خود ایشون توصیه می‌کنم شما باشید، مهارت کسب کنید، یک از همین الان با در یه مغازه دیگه کار خودت رو شروع کن با ایده های جدید خودت، البته اگر در مورد این ایده ها آگاهی داری، اجراش هم بلدی.
بله.
دو، در آینده که این شغل شما رسید، ایده‌های خودتو در همین مغازه پدر اجرا کن. این یه تعاملیه که باید باشه. شاید بخش زیادی از این که یه فرزند شغل پدر یا مادرش رو ادامه بده به نوع رابطه تعاملی بین فرزند و خانواده ربط داره. ممکنه این تعامل به گونه‌ای باشد، یه پدری باشه که اصلا هیچ حرفی رو گوش نکنه، یکم اصطلاحاً پدر سالارانه کارو ادامه بده، خب آره عالی‌ترین شغل هم داشته باشه، فرزند هیچ رغبتی به ادامهش نداره.
درسته. ما خیلی زمان نداریم آقای دکتر، یک دقیقه فرصت داریم. من چند تا پرسش هم داشتم که نرسیدیم بپرسیم. ما در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی صحبتات.
خواهش می‌کنم. پس فقط من یه جمع‌بندی این که بکنم اینه که پدر مادرای محترم اینو بدونن، فرزندام همینطور، اگر فرزندی کار پدرش رو ادامه بده، راه موفقیتش حداقل 50-80% همواره. ولی به شرطی که یه اصولی رو هم خانواده هم فرزند رعایت کنه. خانواده وظیفه دارد که نکات مثبت و منفی شغل رو برای فرزند توضیح بده که بدونه داره تو چه راهی میفته. خانواده موظفه که این کارو با توجه به توانایی‌های فرزندش انجام بده. بعضی موقعا هست که من حس می‌کنم فرزند من اون توانایی که من انتظار دارم یا این نداره، شغل می‌طلبه نداره. این یه واقعیتیه که همه باید بپذیرن. در ضمن من باید از جایگاه اجتماعی شغلم هم برای فرزندم صحبت کنم تا فرزنده با یه دید بهتری بیان. در ضمن به همه فرزندام توصیه میکنم مهارت پدر یا مادر رو یاد میگیرن، در کنارش نکات علمیش هم برن یاد بگیرن.
خیلی متشکرم از شما دکتر سیاچی بزرگوار، نکاتی که مطرح کردید مفید بود برای من و شنوندگان عزیز. امیدوارم که موفق باشین. با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
باز هم شما رو ببینم. مردم عزیز متشکرم از اینکه امروز این هفته به توان زندگی رو شنیدیم. براتون آرزوی پیروزی دارم. امیدوارم که همیشه موفق و سربلند باشین. خدافظ تا سلامی دوباره.
عطر سجاده مادر میپیچه تو فضای خونمون نفس نفس، سقف این خونه برای موندنه، شونه های پدران خود و بس، خاطرات خوب کودکی فقط توی این خونه واسم زنده میشن، حس شیرین تموم اون روزا تا ابد میمونه توی ذهن من.
اگر می‌خواهید از آخرین خبرهای اقتصادی با خبر باشید،
عدد 98 را به سرشماره 1058-82 ارسال کنید.
بله، به جمع رادیو اقتصادی ها در پیام رسان بله خوش اومدین. دسترسی به خبرهای اقتصادی، اطلاعاتی از برنامه‌های رادیو اقتصاد به همراه پشت صحنه‌هایی از برنامه‌ها. نشانی ما در پیام رسانه بله، ایتا، سروش و روبیکا،
@ رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
مهار تورم، رشد تولید، این شعار سال. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن، در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
شبکه رادیوی اقتصاد.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و بادوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیاوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جان، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داریم یه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت آنه طلب کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش، امیدوارم هر جا که هستید سالم و برقرار باشید. ممنونم از همراهیتون با برنامه های رادیو اقتصاد. دوستان عزیزم، لطفاً نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه های این شبکه با ما در میون بگذارید. همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هستند. 162 رو فراموش نکنید. رسیدیم به ساعت 11 و همکاران خوبم همراه شما خواهند بود با برنامه زندگی روی خط. باشید.